أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه بعد از تقسیم مسئله ارث به نسب و سبب و گذراندن مراحل چندگانه انساب به اسباب رسیدن و در اسباب هم مسئله زوج و زوجیت اینا رو ذکر کردن، در بخش پایانی به عنوان مقصد سوم ولا رو که اون هم یک نحو سبب هست ذکر کردن. دو قسم از اقسام ولا فعلا خیلی محل ابتلا نیست، ولایت و ولای زامن جریر. ولایت تقریبا برچیده شد، اما ولای زامن جریر هست، یعنی کسی پیمان ببنده با کسی، بگه دمو که دمی، سلمو که سلمی. اگه کسی به تو تعرض کرد من حمایت میکنم، به من تعرض کردن تو حمایت بکن، جریره مرتکب شدم تو حدودار باش، تا جریره مرتکب شدی من بترشم. این هست، این همان است که در قرآن آمده عقدت ایمانکم، این سرجش محفوظ است. نه علم هست، محل ابتلا نیست فعلا، ولی میتونن پیمان ببندن کشورها، افراد ببندن، کسانی که در معرض آسیبن و قانونی نیست که مثلا بتواند حمایت بکند، یا اگر قانون باشه یک جانبه است، اینجا میتونن تعهد بکنن. نه، سنتی غیر سنتی دو تا فرد اصولا میتونن این کارو بکنن، دو تا جامعه میتونن این کارو بکنن، دو تا قبیله میتونن این کارو بکنن. منتفی شد؟ نه، اون چرا حکمش هست، چون تمام این کفارات بخش مهمش عتق رقبه است، این رو نمیشه اسقاط کرد. نه، وقتی این نباشه تبدیل میشه به چیز دیگه. بله، دفاع موضوع میشه و با موضوع دیگر، یه قسم منتبی میشه قسم دیگر. چون خود دولت جبران میکند، این بیپناه نیست، چون بیپناه نیست دایی نداره این کار رو بکنه که. بله، چون احتیاجی نیست. اما اگر مزاحم دولت نبود، یعنی حتما مشکل مالی پیدا کردم، شما ضامن باشید دیه بدید، حتی شما مشکل پیدا کردید من دیه میدم، این مزاحم دولت نیست، مزاحم قانون هم نیست. نجد افو بلغود، نه شباهتی نداره، ابتدایی هم هست. اگه یه وقتی من مثلا خونم آتش گرفته یا خودم تصادف کرده، بیمه شخص سالس به همسان حدودار میشود، این جوف و بلغوده. این الفلام العقود با هیئت جمع عقود، یعنی هر تعهدی که در بین جوامع اسلامی باشه باید وفا بشه الا مخارجه به دلیل. لذات بسیار از عقودها الان هست و در صدر اسلام نبود، ولی این قانون کلی آمده که شما پیمانی بستید این باشه الا مخارجه به دلیل. حالا یه بار هم امتنی که مربوطه به خمسس را بخونیم و نکته اساسی زندگیمون را هم باید در نظر داشته باشیم، که اون مطلب سوم است که برای ما خیلی مهم. اون بحث مربوط به جلد چهارم شرایع القسم الثالث که ولای امامت است، فرمود فعضا ادم از زامن، اگه ولای زمان جریره نبود، کان الامامو وارث من لا وارث له. و این قسم سوم از ولا است، برای اینکه قسم اولش ولای ارث بود، قسم دوم ولای زامن جریر است، قسم سوم ولای امامت است. فإن کان امام علیه السلام موجودن، یعنی حاضرن، فالمال له یصنع ما یشاء، این اسم مال اوست، مثل سایر ورثه. یصنع ما یشاء مثل چی؟ مثل اینکه کان علی جان علیه السلام یعطیه فقرا و بلده و ضعفا جیرانه تبرعا میداد. نباید بدهد. یه وقت است میگوییم انفال است، انفال مال مسلمین است، ولی مسلمین ولی مسلمین است، او مسئول حفظ اموال و توزیع انفال و مانند آن است. یه وقت است میگوییم نه، اصلا مال اوست، چون وارث است، امام وارث من لا وارث له است، مال خودش است، منتها مال خودش رو حضرت غالبا در موارد محرومین هم مصرف کند. و این کان امام علیه السلام غایبا قسم فلفقراء و مساکین، این بهده کیست؟ ولی مسلمین است یا خود شخص میتونه بکنه؟ مطلب دیگه است. مالشون ولا یدفع الى غیر سلطان الحق الا مع الخوف او التقلب، که خودش بگیر. این اساره تنفر است که در قسم سوم یعنی در ولای امامت در جلد چهارم شرایع است که قبلا هم بهش اشاره شد. اما عمده بحثی بود که مربوط به خمس است، تعبیراتش هم در جلد اول شرایع است، یک بار خونده شد، حالا هم باید بخونیم تا معلوم بشه که این بزرگان ما درباره خمس چی رو فکر میکردن. این که مطلب دومه. اون مطلب سوم که وارد بشیم، معلوم میشود که بعضی ها قرآن را به عنوان تبرک و تبرک ثواب میخونن، بعضی قرآن را به عنوان کتاب قانون مسئولانه میخونن، هم توقع ثواب دارن اگر وظیفه فردی باشه یعنی باید انجام بدن، تکلیف وجوبی یا استحبابی باشد انجام بدن، کارهای سیاسی یا اجتماعی بشه مسئولانه میخونه. مسئولانه یعنی مسئولانه، این کتاب الهی رو گرفته مسئولانه دایت قرآن میخوند، نه ثواب ببره. روایت فقهی اهل بیت علیه السلام همین طور است. حالا این رو عرض بکنیم تا اون نکته اساسی برسیم. مرحوم محقق رضوان الله علیه تحلیل در شرایع در کیفیت تصرف در خمس و مستحق خمس فرمود چند تا مسئله است که فرمود اولا لا یجوز التصرف فی ذلک بغیر اذنه، دوم اینی که اذا قاتل امام علی شیء من حقوقه کذا، سوم تثبت و اباحه مناکه و مساکن در حال غیبت، چهارم ما یجب فیه الخمس، یجب صرف خمس به امام مع وجوده، این چه روشن است، و مع ادبه یعنی مع غیبته، در زمان غیبت امام چیکار باید کرد. چند قول در مسئله است. یک، قیل یکون و مباهن، اینم نظیر انفال تحلیل شده است، این قول. قیل یجب و حفظه ثم یوسا به عند ظهور امارات الموت، این خمس باید حفظ بکند چون دین وقتی نشانهای مرگ پیدا آمد، این رو وصیت بکند که این مقدار خمس است، هر وقت به حضرت رسیدید بدید. قول سوم، این خمس دفن بکنند بر اساس و اخرجت الارض و اسقالها، زمان ظهور حضرت این گنج ها رو بیرون میاره و در اختیار حضرت قرار میده. قول چهارم، قیل یو صرف نصف الى مستحقه، نصف روش که سهم سعادات است به مستحقش که سعادات است میدن، نصف دیگر را به یکی از انها تصرف کنن، ولی سعادات مصرف اون نصفن و اصل خمس ولایتش در اختیار امام است، چون اونو که تو روایت دارد دارد که الخمسول لنا، اهمال ماست، پس بدون اذن اینها نمیشه تصرف کرد. اینی که زکات را خود مکلف بدون اذن مرجعش میتونه بده، اما خمس را نمیتونه بده، برای اینکه تو روایت دارد الخمسول لنا نه نصف الخمس لنا. این رو اون جهته که حالا اجازه میگرند و مرجعشون هم اجازه میدم. بغیل یسرف و نصف و الى مستحقهیم و یحفظ و ما یختص و بهی، بغیر حفظ میکنند بچنم به بعض از انهای گذشته، بلوسایه یک نحو بود، به دفع نحو دیگر بود. اون نصف خمس را که سهم امام هست، اون رو یا بلوسایه عمل میکنند، یعنی تا خودش زنده است نگه میدارد، بعد موقع مرگ وصیت بکند که این امانت از حضرت خبید حضرت رسید بدید، یا یعنی دفع بکند که اخریج تر ارزو اسقالها اون روز ظاهر بشه. قول بعد، و قیل بل تو صرفو حصتهو الال اصناف الموجودین، ایزن سهم امام رو هم باید به فقرای سید داد، لان علیه الاتمام اند عدم الکفایه، اگر کافی نبود، البته چون تو روایات هست که اگر سهم سادات کافی نبود، امام از سهم امام اونها رو تأمین بکنه. و کما یجب ذلک مع وجوده فهو واجب علیه عند غیبته، چون این تکلیف امام است که اگر سادات با این سهم سادات تأمین نشودن، امام از سهم خودش اداره تعیین بکنه، همونطوری که در زمان حضورش و ظهورش این حکم شرعی باید اجرا بشه، در زمان غیبت هم باید بشه. و کما یجب ذلک مع وجوده فهو واجب علیه عند غیبته و هو الاشبه. پس آخرین قولی که مرحوم محقق دارد این است که سهم سادات را به سادات بدن و سهم امام را هم برای تأمین نیازهای فقرا بدن اگر نیازمند بودن. اما دیگه درباره بقیه صحبت نکرد. حالا اگر با سهم امام بقدری بود که ما سادات فقیر همشون به لطف الهی مشغول کارن، نیازمندی ندارن، ما فقر اقتصادی در اسلام اصلا نداریم، فقر طبیعی هست. فقر طبیعی چاره‌ای تو عالم طبیعت نیست. فقر طبیعی مثل کودک، مثل سالمند از کار افتاده، مثل بیماری که از کار افتاده، اینا فقر طبیعیه. نمیشه گفت انسان طرز زندگی بکنه که بچه نباشه، پیرمرد نباشه، پیرزن نباشه، مریض از کار افتاده نباشه. اینا فقر طبیعی است که لازمه عالم طبیعت است. اما فقر اقتصادی ممنوعه، یه کسی باشه، انسان باشه و تأمین نشه، این در اسلام ممنوعه. ولی فقر طبیعی که نمیشه جلوش گرفت. مرحوم محقق این قول رو انتخاب میکند که اون سهم سادات را به سادات بدن، سهم امام را هم برای تأمین بودجه اونا بدن اگر کس دارن. نفرمودن نه ایشون و نه اون صاحب قول که اگر اضافه اومد بقیه چیکار میکنن. این خلاصه آراست. اصلا تو ذهن بزرگوارا نبود که بقیه حوزه علمیه هست، که مدیریتی هست، چجور باید دین رو حفظ کرد؟ کتاب ها رو نوشت، کتاب چاپ کرد، کتاب منتشر کرد، مدرسه باید ساخت. سلس، وقف، فقر، 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 این فقر. این کتاب رو شب و روز آدم بخونه، بالا سر بذاره، جا دارد. منطور ما نمیدونیم چجور قرآن بخونیم. شما چجور میکرده؟ بودجه رو داده به شما. بعضی از بزرگانی که خوب روشنتر فکر میکردن این احتمال دادن. بعض صاحب جواهر جدا قیام کرد، گفت بله، برای اینکه مال او هست. ما یک مجهول المالک داریم، یک متعذر الوصول. مجهول المالک یعنی این مال ما نمیدونیم مالکیه. متعذر الوصول مالک معلومه اما نمیدونیم کجاست. متعذر الوصول در حکم مجهول المالک. مالشی چیکار بکنیم؟ دسترسی نداریم. در اینجا گفتن که شما ببینید که او خودش بود چیکار میکرد. غیر از مسائل شخصی خودش که با تعیین بشه، در چه کاری صرف میکرد؟ اگر میدونید که اون راه را انجام میدید، نمیدونید، قدر متیقن اینه که کاری بکنید که علی ما یرضاه الله و یرضاه الرسول، فقرا و مساکین بهترین مصرفن برای اون، رفع نیاز جامعه. حالا یا فقر فکری است، یا فقر مالی است، یا فقر دیگه است، یا در تأسیس حوزه است، مجامع خیریه است، کتاب چاپ کرده است، فقر فرهنگی است، هر نوعه. حرف صاحب جوال اینه که من یقین دارم صاحب مال این راضیه که من در راه حفظ دین صرف بکنم. کم بود اصلا سلس و اینا بود، ادارهشون هم خیلی کم بود، مصرفشون هم کم بود. یه وقتی سید مرتضی بود، تقریبا توانست در بغداد یه حوزه تشکیل بده بود، مال رو وقف بکنه برای کتاب و برای قلم و مرکب و دوات، برای این چیزا وقف بکنه. بعدها از اون روزی که حوزه علمیه نجف و امثال زاره پیدا شد، چه برکات پیدا شد، چه کتاب های نوشته شد. اون مطلب اخیری که مقاسم عرض کنم که خیلی برای ما مهم است، اینه که ما قرآن را که میخونیم، ثواب که سرجاش محفوظه، مسئولانه باید بخونیم. مسئولانه یعنی اون چیزی به عهده ماست که باید عمل بکنیم، عمل بکنیم. ما هستی و مسافر ابد، سیر ابد بعد جورم پذیر نیست، بعدی ندارد، هیچ ندارد. اگه مربوط به مکلف است ما مسئولانه بخونیم. لذا در پایان هر آیه اگر مغفرت است آدم طلب بکنه، اگر عذاب است پناه ببره به خدا. پایان آیه اینه که اگر دستور کار است از خدا امتثال بخواد، اگر مژده است از خدا، اگر عذاب است از خدا کمک بکنه برای نجاتش. بعد این که به شخص ما مربوط نیست، به جامعه مربوط است، به حکومت مربوط است. و من وظیفم چیه؟ من بالاخره دارم تو نظام زندگی میکنم. اگر داره که اغنیا این کارو بکنن، مثلا علما این کارو بکنن، تجار این کارو بکنن، من چه وظیفه‌ای دارم در این نهاد؟ به کی باید بگم؟ چجور باید بگم؟ چرا باید بگم؟ چقدر باید بگم؟ این مسئولانه قرآن خوندن، مسئولانه روایات رو مطالعه کردن، سب جواهر توش در میاد. این فتوی داد همه آرام شده و ما یقین داریم که حضرت راضیه. متعذر الوصول مثل مسئول مالش هست، چون مسئول مالش شما چکار بکنید؟ حالا حضرت نه، یه آقاییست شما میشناسید، مالش هم اینجا هست، تلف بشه مال دفع بکنی؟ میگه نمیشه. و اگر بود چکار میکرد؟ یه کاری که شما یقین دارید او راضیه، خب در اون صرف میکنید. بنای عقلا اینه، حکم عقل اینه، ما که اطمینان داریم که حضرت راضیست برای صرف این در حوزه های علمیه، نشر معارف، پرورش علما. بعد کم کم رسمی شد تو رساله های عملیه آمد و رساله های عملیه قبلا مثل همین این بزرگوار بود، چهار پنج قول نقل کرد، یک قول این نموتی به قیله میشه به فقیه داد. این که نمیشه. شما میبینید محقق تا سالیان متمادی تک صف میبست، به قدری تک صف میبست که رفیق نداشت، تک صف میبست. همه این بزرگان آمدن یا تعلیقه یا حاشیه یا تبیسی یا تفسیر نوشتن، یکی مدارک نوشته، یکی مسالک نوشته، در برابر محقق فقهی نیاوردن کتاب فقهی بنویسن. اون شهید اول، اون شهید ثانی، اون علامه، بعدا علامه که مقداری از خودشون مستقل شد. قسمت مهم کتاب هایی که نوشته شده یا مثلا تابع ایشون بودن یا همراه ایشون بودن یا شرح و تعلیق و امثال بودن. المدارک، المسالک، این همشون تعلیقات بودن. کتاب های اصلی هن، کتاب دوره‌ای، ذات المعارفی. این محقق اصلا احتمال نداد که مثلا ما هم اینو حوزه درست کنیم، حوزه پیش میشیم. اینه که قرآن را مسئولانه مطالعه کردن که وظیفم چیه؟ الان چه کار باید بکنیم؟ این خیلی فرق میکند. حالا مال حضرت از چی؟ دفن بکنیم؟ این که نمیشه. اگر قرآن را انسان اینجور مطالعه بکنه و توش سب جواهر در میاد، الان برای هیچ کسی مسئله نیست که ما یقین داریم که حضرت به این کار راضیه. بعد دفن کردن و فران کردن و امثال ذالک جان نداره. پس شما لااقل احتمال بدید. قیل 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 تعجب میکند که احتمال دادن. چون اگه نام‌آور بودن بله، اما دفن شد. اگه یه قول قابل توجه بود ایشون به عنوان قیل هم نقل میکرد. با این که خیلی ضعیف است اما به کتاب های فقهی آمده، اما او اصلا به کتاب فقهی هم نیامده. اون روز هم اشاره شد که ما کتاب علمی به عنوان کتاب دین نداریم، لذا دین را تو قرض ذکر میکنن، کتاب القرض و دین. قرض کتاب علمی چون عقد است، ایجاب داره، قبول داره، پیمانی است. اما دین اگه دست کسی زد مال کسی بمرد، من اطلف مال الغیر فهو لا مزامن امثال ذالک. این دین حساب کتابی ندارد، زیر مجموعه قرض در میاد، احکام قرض البته براست. و من اطلف مال الغیر فهو لا مزامن علی الجریه ما اخذت. اما این کار مسئولانه فکر کردن چیزی توش در میاد که انسان در برابر مال مسئول است که این کار انجام بده. اصلا مال را برای همین این قوام زندگی شماست، مال را ستون زندگی میدونه، ستون فقرات میدونه. لا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم بها قياما. اگر قیام شما، ایستادگی شما به مال است، لذا فرمود این رو به سفیه ندید. و این تبیین لطیف رو مرحوم تریحی تو مجمع البحرین بازگو کرده که فقیر یعنی کسی که ستون فقرات شکسته است، نه یعنی گدا. کسی که دستش خالیه، جیبش خالیه، قدرت قیام ندارد، مثل آن که ستون فقرات شکسته باشد بهش بگن فقیر. مسکین هم همینطوره. فقیر به معنی گدا نیست، فقیر یعنی کسی که ستون فقرات شکسته. این مال را قرآن کریم برای حفظ جامعه قرار داده، جعل الله لکم قیاما، قیام ملت به اینه. و بعد این را باید حل بشه که مسئولانه خوندن بشه. مطلب بعدی آن است، حالا که روشن شد که کتاب قرض، همین اولین بحثی که اینجا بشه، اگه کسی بدهکار بود و شکست شد بی تقصیر، امام ضامن است بده. و اگر کسی وارث، کسی مرد و ارثی گذاشت و کسی وارث نبود، مال امام است. تو باب دین فالنادی امام مسئول، اون روایت هم باید خوند. این معلوم میشه که اصلا خود دین، برنامه دین رو که آدم لازم کنه برات حفظ نظام است. این شخص حالا در اصل تحریم یا غیر تحریم کم آورد، ولی یه کسی باید باشد که اینو جبران بکند، مال صاحب مال رو بده. یه بودجه باید باشه، این بودجه بتواند مال صاحب مال رو بده، و اگر هم یه وقت درآمد های دیگه هم بود از راه دیگه تمام بشه. لذا ما هم وارث من لا وارث له است، هم بدهگار دین کسی است که مدیون است. امثال ذلك تو کتاب دین اولین بحثی اونجا مطرح میشه، اگه لازم باشه اونم میخونیم. این اینه. مطلب بعدی آن است، حالا که امام وارث من لا وارث له است، بعضی از این خیرین یه وقت از فرزند دارن، میگن ما اونها رو تامین کردیم، وضع مالشون خوب است، حالا مال خودمون رو دربار خیر مصرف کنیم. اون حکم دیگه‌ای داره داد. یا اصلا بی فرزند است، چون بی فرزند است امام وارث من لا وارث له است. بنای خیلی ها بر اینه که این کار رو میکنن، اما این کار مشروع است یا نه، توجیه دارد یا نداره. میگن چون فرزند ندارد، هیچ کس هم نیست، این مال خودش رو وصیت میکند که در فروع مؤسسه انجام بده. حتی این آقا که وارثی ندارد غیر از امام، انصاب نیستن، اسباب هم هیچ کدوم نیستن الا امام، وصیتش نسبت به ثلث نافذ است. تا ثلث حق داره وصیت بکند، بقیه را حق ندارد وصیت بکند که تمام اموال ما را با فروع مؤسسه خیریه بدید. این وصیتش نسبت به ثلث نافذ است. اینو باید یه مرجعی، یه فقیهی امضا بکند. یعنی وصیت اون دو ثلث دیگر مشروع نیست. اما کی رو وصیت کرده ثلث؟ پس اون دو ثلث دیگر مشروع نیست مگر یه فقیه اجازه بده. ولو این صرف کار خیر کرده، ولو صرف وصیت کرده برای حوزه، بالاخره مال کی رو وصیت کرده؟ نه، در زمان حیات خودش که از سنخ سلس نیست، میگه تمام اموال من وقف فلون یتیم خانه یا کودکستان یا بیمارستان یا حوزه یا دانشگاه یا مدرسه. این مادامی که من هستم منافعش مال من، با رحلت من کلن اینن و منفعتم مال فلون مدرسه، فلون دانشگاه، فلون راهسازی است. اما در زمان حیات خودش این کار نکند، به لحاظ بعد الموت به عنوان وصیت بگوید من وصیت کردم که این مال مرا بعد از من صرف فلو مدرسه یا دانشگاه بکنن، این مشروع نیست. نسبت به ثلث مشروع هست، اما نسبت به دو ثلثش باید یه مرجع اجازه بده. بخواید شما نسبت به اون دو ثلث مال امام شما که حق نداره اجازه کنی که در زمان حیات خودش چرا خوب میتونه. غرض اینه که این ذرائف گرچه فعلا این بخش ممکنه محل ابتلا نباشه، اما در جای دیگه محل ابتلا هست و خاطر خودش نشون میده. والحمدلله.